بشنوی برام بده اون رادیو را.
فرشید خوبی خوشی؟
بربونه.
یه عمریه دارم برنامه تو گوش میدم.
هفته پیش یه یادی از مخاطبای قدیمی رادیو فردا کردی.
بله.
گفتم یه پیامی بدم بعد از 6 سال.
من نازگلم، خواهر نازنین از پکن. خواستم بگم ما یه دهه‌ای هست پای برنامه‌ات میشینیم، مشتری پر پاورس برنامه‌اتی.
فرشید جان هفته پیش اسمم از دست داد، برنامه شنیدم نازنین از پکن، کلی ذوق کردم. ولی الان شدم نازنین از شنجه. مرسی از دوست عزیز یادآوری کرده.
سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز، مرد آن است که نامش به نکویی نبرد. اول اردیبهشت روز بزرگ داشت سعدی رو خدمت همه تبریک میگم.
لیم 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 دل من باستونه که عشقت گوش کرد، یه هو دفکم داد شب لاغی زیر و روش کرد. چو افتاده شیراج که دنبال منی تو، خشته خشته به خدا غم تو بخورم دیگه جوش که. من سنگ من بودم و سنگین تو ترازون، نصف سمزار نصف سمزار غم تو دلم بود که باروش که.
همچنان از ایستگاه فردا همراه شما ایم، زنده صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. تکرار این برنامه رو پنجشنبه و جمعه 1 تا 3 بامداد، جمعه شنبه دوشنبه و سه شنبه 10 تا 12 ظهر بشنوید. خب اگه یادتون باشه هفته گذشته درباره هجوم ریزگردا و اینکه تهران چند روز به خاطر این ریزگردا رتبه اول آلوده ترین شهر دنیا رو کسب کرد صحبت کردیم. استراتژی پیشرفته و بسیار مدرن مسئولین خدمتگزار جمهوری اسلامی تو اینجور مواقع اینه که از پنجره اتاقشون بیرون نگاه کنن، چشماشون رو تنگ کنن، خوب با دقت هوا رو رصد کنن، ببینم باد میاد نمیاد این ریزگردا رو ببره یا نه. یعنی انقدر به آسمون نگاه میکنن، انقدر به آسمون نگاه میکنن تا بالاخره یه بادی بیاد هوا رو جابجا کنه تا مردم بتونن نفس بکشن. خب از اون هفته تا الان اوضاع کمی بهتر شده، مسئولین مخصوصا مسئولین محیط زیست فرصت کردن تا از نگاه کردن به آسمون دیگه دست بردارن، یه جلسه بذارن، بعد بیان از دستاورداشون توی مدیریت این واقعه بگن. یکی از این مسئولین علی سلاجقه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست بود که چند روز قبل توی دومین جلسه ستاد ملی سیاست‌گذاری و هماهنگی مدیریت پدیده گرد و غبار صحبت کرد. بله دقیقا اسم جلسه شون دقیقا همین بود که گفتم، همین جلسه ستاد ملی سیاست‌گذاری و هماهنگی مدیریت پدیده گرد و غبار که حالا توضیح دادم دیگه کارشون توی این ستاد فلان و اینا اینه که دست جمعی به آسمون نگاه میکنن ببینن باد از کدوم طرف میاد دیگه، نهایت بخوان اضافه کاری کنن همه با هم چند تا فوت محکم هم میکنن که به باد کمک کنن گرد و غبار رو ببره. ضمناً من شک ندارم چون همشون در یک راستا و در راستای وزش بادم فوت نمیکنن، عملا همین فوت کردنشون هم مانع کار کرده درست باد میشه. حالا کاری نداریم. این علی آقای سلاجق تو این جلسه یه حرف مهم درباره ریزگردها زد. ایشون گفت دشمن در حال برنامه ریزی برای ایجاد نارضایتی عمومی از بروز ریزگردها در کشور است. متوجه شدین؟ یعنی اگه شما این طرف اون طرف میبینی مردم دارن همجوری سرفه میکنن، یه سری فوشای نامفهومی به عوام سببی و نسبی مسئولین میدن، این ببین اصلا به این خاطر نیست که نفس کشیدن براشون سخت شده یا مثلا شعاع دیدشون به یک متر رسیده، نه اصلا این نیست. اتفاقا مردم خیلی هم با گرد و غبار و ریزگرد خصوصا حال میکنن، فقط تحت تأثیر حرفای دشمن قرار گرفتن، به قول رئیس سازمان محیط زیست دچار نارضایتی عمومی شدن. وگرنه اگه این دشمن و رسانه‌های دشمن نبود، خب الان مردم خیلی شاد و خندان داشتن تو خیابون با ریزگردا بازی می‌کردن. اصلا چطور برف میاد همه میرن برف بازی، الان هم میرفتن ریزگرد بازی، انقدر خوبه. یعنی میرفتی تو خیابون می‌دیدی مثلا یه عده این ور وایستادن یه عده اون ور وایستادن، بعد با فوت ریزگردا رو به سمت همدیگه هل میدن، هی بازی میکنن، یعنی هی فوت میکنن هی بازی میکنن، هی فوت کن هی هول بده، هی فوت کن هی هول بده ریزگردا رو، هی فوت میکنن. واقعا بگم خدا چی کار کنه این دشمن و این رسانه های دشمن رو چی کار کنه، این شادی های ارزون و جذاب ریزگردی رو هم دارن از مردم میگیرن. به خدا واقعا شما شرم نمیکنید؟ اینقدر مسئولین رو اذیت میکنی نمیذاری یه ذره از مسئول بودنشون لذت ببرن که هیچ، تازه کاری میکنید که همش مردم بهشون غر بزنن، با آبا و اجدادشون احوال پرسی ناموسی کنن بین صرفه هاشون. هی مثلا میگه والا چه وضعشه. خلاصی که اینا همش در اثر تبلیغات دشمن، خصوصا رسانه های دشمنه، وگرنه مردم گفتم خیلی هم با آلودگی و ریزگرد عشق میکنن، حال میکنن، عاشق ریزگرد و آلودگی. اصلا اگه این توطئه‌های دشمن نبود مردم الان داشتن تو خیابونا اینجوری میخوندن گرد و غبارا منم میخوام ریزگرد بشم، برم به تهرون برسم، ریزگرد بشم. به به
سلام فرشید، در مورد موضوعی که صحبت کردیم میخواستم بله. بگم که عالم محضر خداست و در محضر خدا معصیت نکنید، چون که مرکز آزمون الهی تو ایرانه.
بله،
فقط هم یک مرکز آزمون داریم تو دنیا، اونم ایرانه، و همش هم داره امتحان میگیره و جالبه همش هم مسئولینش رفوزه میشن. من نمیدونم این مرکز آزمون الهی چرا فقط تو خاورمیانه، اونم تو ایرانه. اگه اینو بر من بگی خیلی ممنون میشم.
به به
قربونت، زیتون پرورده از تورنتو.
به به به، دهنمون آب افتاد اصلا اسمت اینجوری. البته ببین، البته گفتی مسئولین رفوزه میشن که اشتباهات همینجاست. ببین، به جز ایران تو کشورهای مثل ونزوئلا و یمن و سوریه و فلسطین و اینا هم خدا در حال برگزاری امتحان هستا. یعنی خیلی احساس نکنید آزمونای الهی فقط در یک شعبه برگزار میشه و اینا، نه، امتحان هم به هر حال مخصوص مردمه. همونطوری که گفتم مسئولین ناظران و مراقبان جلسه هستن و که کسی وقت تقلب نکنه و اینها، یا از زیر مثلا زیر امتحان در نره. مسئولین رو گفتم اصلا قاطی این ماجرا نکنید. شما میگم یه اشتباه خیلی بزرگ کردی، گفتی که مسئولین رفوزه میشن، که فهم کنم دیگه نباید اشتباه این اشتباه رو تکرار کنی. با تشکر از شما.
سلام و عرض ادب خدمت برا بچه های ایسکای فردا.
سلام علیکم.
بسی جون قرون دستت بیم، ولی فقیه بگو بیاد این برگا رو جمع کنه.
ولی فقیه
نمیخوایم از این بیشتر، نمیخوایم امتحان بدیم.
زکی
گندشو در آوردیم، شب امتحانم نتونستیم بخونیم، هرچی بوده تمام شده رفته.
نه.
دیگه بگو تمامش کنن بیان برگا رو بگیرن. قربونت امادم از تهران.
آقا تا تهش باید بشینی، امتحان الهی شوخی بردار نیست که. تموم کردی باید بشینی سیخ همجوری دو تکون نخوری، مگه الکیه؟ بشین سر جات، سر تو برگه خود باشه، تو خود ممتحن بیاد جمع کنه برگه جدید رو بده. یه امتحان که نیست که همچی پشت سر هم امتحانه، هم هر روز هر ساعت امتحانه. بیان برگه ها رو جمع کنن آقا رو، فکر از خون خاله است.
سلام، اشپر هستم. چیز طلا، یعنی چی بودم؟ میکروفون طلا. میزگاه شما در بخش خبر همانگاهی پیش رو. نخوش سرخط مهمترین خبرگاه. اظهار نظر رئیس دادگستری قزوین که روزخاری مانند دزدی و قتل جرم مشهود است، و ابراز شادی فعالان اصلی بخور بخور نظام که خب خدا رو شکر هنوز اختلاس مثل روزخاری و قتل و دزدی جرم به حساب نمیاد. اظهار خوشحالی رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه از بالا رفتن تمایل مردم برای زندگی در روستاها، و نظر کارشناسان که خداییش حتی سیل و زلزله و رعد و برق هم نمیتونه مثل شما مردم از خونه زندگیشون فراری بده، و ابراز نگرانی غلامعلی عداد عادل که خانم‌های انقلابی بسیار زیادی داریم که کسی سراغ آنها را نمی‌گیرد، و نظر خانم‌های غیر انقلابی که اتفاقا ما همش داریم از اجداد اون خانم‌های انقلابی که گشت ارشادن یاد می‌کنیم. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل می‌شدن. اینک مشروح خبرگاه با همکارم قناری.
با سلام، بر اساس قوانین جدید مالی برای فرزندانی که از سال 1400 به بعد به دنیا آمدند، تسهیلات قرض‌الحسنه فرزند آوری در نظر گرفته شده و به ازای فرزند اول 20 میلیون، فرزند دوم 40 میلیون، فرزند سوم 60 و فرزند چهارم 80 و به ازای فرزند پنجم به بعد 100 میلیون تومان وام قرض‌الحسنه فرزند آوری تعلق می گیرد. در این رابطه یکی از فعالان عرصه فرزند آوری برای کشور در حالی که بی سرعت داشت میرفت که فرزندآور شود گفت امیدوار است بتواند جوری فرزندآوری کند که همسرش پنج قلو بیاورد و از این طریق یک عالمه وام بگیرد. به ضمن ابراز حسودی و گله نسبت به پستاندارانی مثل سگ و گربه که به طور طبیعی چند قلوزا هستند گفت سگ هم نشدیم تا با یک حرکت 2300 میلیون بزنیم به جیب. پایان مشروع اخبار.
با تشکر از همکارم قناری. همان گونه که احتمالاً شنیده‌اید، حسین شریعت مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان در یادداشتی در این روزنامه از مسئولین کشور خواست با توجه به بلوکه شدن پول‌های ایران در کره جنوبی اجازه عبور کشتی‌های کره‌ای از تنگه هرمز را ندهند. این در حالی است که قبلاً هم بالاترین مقامات رسمی نظام تهدید کرده بودند در صورت تحریم نفت ایران تنگه هرمز را می‌بندند، اما در عمل دیدیم که نفت ایران تحریم شد، اما کسی قطر تنگه هرمز را هم نتوانست بگیرد و کشتی ها مثل چی از این تنگه بسیار گشاد رد می شوند. برای باز کردن ابعاد این خبر و نگاهی به یکی دو رویداد مطبوعاتی دیگر، تماسی داریم تلفنی با کارشناس مطبوعاتی سانسوریاتی برنامه جناب آقای دکتر کتمان اللهی از خوبای عرصه خطوط قرمز و کشیدنشون.
بله.
جناب دکتر سلام، و بنده رو از ورای خطوط تلفن پذیرا باشید.
ما هم سلام میگیم و آرزوی قبولی داریم.
ای مگه جوابای کنکور اومده دکتر؟
نه نه خیر، قبولی طاعت و عبادات رو گفتیم.
آه بله بله.
بله.
خب دکتر جان، کتمان جان بفرمایید که این مطلبی که برادر شریعت مداری تو کیهان نوشته خطری آیا برای امنیت ملی نداره؟
خطر که داره، ولی برای امنیت ملی دشمنانه نظام و اسلامه. بله.
یعنی شما هم تایید میکنید این حرفای ایشون رو دیگه؟
ببینید، به هر حال این تنگی استراتژیک تنگی هرمز ابزاریست که نظام میتونه با اون بازی کنه. و ما از مطبوعات انتظار داریم با نظام در این زمینه همبازی بشن.
اتفاقا بله. دکتر ما بچه که بودیم کوچه های محلمون تنگ بود، ما واقعا اون موقع از این مسئله استفاده میکردیم دیگه.
جدی؟ چطور استفاده میکردیم؟
ببین مثلا اگه بچه های محلهای دیگه میومدن به دخترای محله ما متلک میگفتن،
بله،
ما میرفتیم اونا رو تو تنگترین قسمت کوچه خفت میکردیم.
دقیقا همین استراتژی نظامه. منطقه فعلا که به دستور مقام معظم رهبری در وضعیت صبر استراتژیک به سر میبریم.
احسن. ای بابای دوباره این تلفنش زنگ خود.
الو بفرمایی. اوه یدی گام بود. اوه یدی گام گام بود.
چی می؟
نه گام یه ها
چی میگه ما کچینیه کوریه چی؟ الو دکتر جان، ما تو پی طلبی خودمون راحت نمی کردیم.
چاو ببخشید، تماس واجب بود از کره.
جدی؟ کی بود؟ چی میگفت؟
هیچی، یک بار موشک اون پنج بود، گفتیم بفرستن بره دیگه.
اون پنج یعنی چی؟ موشک های شما قبلا شهاب دو و سه و چهار و پنج بود؟
نه، اینو به احترام برادر اون اسمش رو گذاشتن اون پنج.
منظورت کره شمالی بود فرست.
بله.
باشه
بله.
بگذاری کتمن میگن بله. روزنامه ایران نوشته بود که ایران یه سری کشتی به اسم ناوگان ارواح داره که باهاش تحریما رو دور میزنه و نفت جابجا میکنه.
دقیقا
هلی؟
بله بله، این هم از افتخارات نظامه که به این خوبی تونسته تحریم های استکبار رو دور بزنه.
بعد یعنی این کشتی های ناوگان ارواح اصلا دیده نمیشن، نه نامری هست؟
بله، اصلا هیچ راداری اونها را نمیتونه بگیره.
عجب. بعد میرسن به مقصد، میخوان نفتشون رو خالی کنن، یهو مرعی میشن.
بله، البته چند مورد بوده که دکمه مرعی کنه کشتی مورد نظر در مقصد کار نمی کرده و کشور مقصد هم نمیتونسته کشتی رو پیدا کنه و در نهایت مشلیک به محل فرضی کشتی نامرئی تونستن پیداش بکنن.
ای بابا، خب اونجوری که دیگه به درد نمیخوره، نفته همش میسوزن که ها کتمن.
خب اینها هزینه هایی که نظام برای زدن توی دهن استکبار میدلیگه.
جب بابا این دوباره.
الو سلام علیکم اخوی. بله برادر، نمره ای کنه فرد اعلا داریم مخصوص کشتی های بزرگ به بالا. بله بله، مبلغ رو بفرستید بنده میگم برادر رو ارسال کنه. یتفض الله تقبل الله.
بله، با تشکر از توجه شما عزیزان. چانگ چونگ چینگ از جنوب شرق آسیا گفته حقیقتاً در جنوب غرب آسیا یعنی ایران اونورا یه کارایی میکنن که جد بزرگ من چونگ چینگ چانگ هم از پسشون بر نمیاد. تا گاهی دیگر و همانگاهی دیگر، خدا دیگر که.
با تو عجیبه، مگه یه آدم چی میخواد دیگه؟ چشمام همه یه حسی که دارم و بهت میگه. بارون با تو میچسبه واسه دوتامون،
چجوری انقدر دیوونت شدم واسه خودم از سواله من رو تو گیرم شدیدم نابی تر از تو ندیدم نگاه جادو میکنه منو اون چشم چقدر پدیدم یافتم آقا یافتم
چیو یافتم
بچی جان یافتم آقا یافتم فهمیدم این حضرت امام چرا همیشه عهد داشت میدونی چرا؟
چرا
چون مراقب این جلسه امتحان بود دیگه میدونی امتحان داشت یه دیگه برگزار میشد بعد امتحان امام با پارتی بازی آورد ایران اینطوری شد که اینطوری شد دیگه دشواری دیگه رفت در دشواری و دشواری در ما و ما در دشواری و دشواری و آره دیگه کلا که شد اینطوری که قربون تو
ولی بالاخره ببین ممتحن و مراقب جلسه دیگه اینجوریه دیگه بخواد بخنده اون بالا نیشش باز باشه تو جلسه امتحان سنگ رو سنگ بند نمیشه آره باید اخم انقلابی داشته باشه اینه که به دل نگیرین شما دیگه آره خب برخی مسئولین هم قصد و غرضی ندارن کلا میمی که صورتشون اینجوریه کلا این شکلی هن دیگه کاریش نمیشه که مثلا همین جناب احمد خاتمی خودمون ایشون کلا این مدلیه قیافش بله خیلی متشکر از شما خانم آقایون عزیز اگه فکر کردین میتونین یواشکی دور از چشم علمای اسلام به هم دیگه خون بدین علما هم دست رو دست بذارن ساکت بشینن کور خوندین چه معنی داره تو مملکت اسلامی به هم خون بدین خون بابا خون با خه همین خونی که میرن اهدای خون میدن آره چه اشکالی داره چه میگه چه اشکالی داره هر چیزی از بدن مرد بره تو بدن زن باعث فساد و تباهیه میخواد خون باشه میخواد هر چیز دیگه ای باشه بله علمای اسلام به تازگی به این نتیجه رسیدن گوش کن
خب وقتی یک خون رو از یکی دیگه میگیری که نمیدونی چه خونیه معمولا اون بیا. افرادی خون اهدا میکنن که یه غلبه ای دارن آقایون هستن پرخونه چه ویژگی اخلاقی داره
چه ویژگی داره
لذت جویی و دنبال محرمات و شهوات رفتن
واقعاً که
اون کسی که غلبه صفرا داره این غضب و شیطنت و سفاهت و تمرد و عجله و این چیزا رو داره اون منتقل میکنه به یک زن معمولا اونایی که خون میگیرن خانوما هستن اونایی که خون میدن آقایون هستن دیگه عموما اینجوریه این اخلاق زنانه مردونه جابجا میشه
اصلا اخلاقاتون جابجا میشه دقت نمیکن این صفات مردانه ای که ایشون قطار کردن همه میره تو بدن زن دقت کردین از یکی از صفاتی رو هم که ایشون گفتن سفاهت عنوان کردن لااقل مطمئنم در مورد خودشون صادقه از نظر این عالم بزرگوار اگر خونی از بدن ایشون بره تو بدن یه زن این سفاهت یعنی هم کم عقلی که صفتی مردانه است به اون زنه منتقل میشه دیگه حالا فقط سفاهت هم نیست دیگه خودش قطار کرد صفات مردونه رو همه مشکل اصلی خوی لذت جویی و دنبال شهوات رفتن و همه اینا رو گفت دیگه عجله هم گفت دارن نه حالا کجا بود اصلا این به این خصلت انحصاری آقایون از طریق همین خون منتقل میشه به زن همین لذت جویی و اینا که گفت خیلی مهم هم هست اون وقت زبونم لال خانمایی که اصلا تو سرشت و طبیعتشون اصلا لذت جویی نیست مثل یه تیکه یخ یه تیکه چوبن ممکنه بخوام به سمت لذات جسمانی و زبونم لال شهوات و این چیزا کشیده بشن و از نظر علمای اسلام زن اصلا نباید بدون لذت چیه اصلا تو سرشتش نیست اینا مال مرداست لذت بس مرده حالا چه اتفاقی میفته بعضی از این ویژگی های انحصاری آقایون از طریق خون بره جاری بشه بره تو خانوما گوش کن اینجوری میشه
به هم میریزه نسل رو
آخ
اینا اختلاط نسل میاره اختلاط اخلاق میاره دارن ریشه ای نابود میکنن یهودی ها اهدای خون رو میگن حالا نذر روز عاشورا اهدای خون داشته باشه
نسل جا به جا میشه آقا خانوم اینا هم گفتن همش کار یهودی هاست نسل مسلمین رو میخوان خراب کنن همینجوری هی خون از این بره تو اون از خون به از این بره. یعنی چی؟ اینه که خواهرم نه فقط حجابت را که رگانت را هم حفظ کن اجازه ندین خون مرد نامحرم وارد رگاتون بشه بله این صدا هم که شنیدین فکر نکنین حالا دکتری پروفسوری چیزی بود نه خیر یه آخوند آویزونی بود مثل بقیه مغزای پوسیده‌ای که دارن همینجوری چیزام خیاری برای اداره کشور برنامه‌ریزی میکنن واسه همین خیلی هم جدی نگیرین فقط تاکید دوباره خواستم بکنم که چرا وضعمون اینه همین
میگی رد میشی از من مگه با تو هستن مگه با تو دل میبری و رو میپوشونی خودت خسته باشی کافیه، حتی جمعت تو چشات میخونه، داری یا نمیدونی خودت مسته مسته میکنی، هدفی که میبینمت تو مثل یه چای قم پهلو تو برفی واسه من، آخ چقدر میچسبه باشی کافیه حتی جمعه تو چشات میخونه، داری یا نمیدونی خودت مسته مسته میکنی، هر دفعه که میبینم
ای 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 یا خدا، دوباره شلمان مثل یه طوفان سینی به دست داره میاد تو استودیو. بیا تو، بیا تو شل، بیا تو، یه دون از اون چاییاتم بده گلوم خشکید بابا، بیا ببینم چی میگی. بیا
خشکید اگه من بعد موقع مدام شدم برم بعدم بیام بابا،
تو رو خود پارفتی که پاره نکن دیگه شلمان.
بیا قربان تو برم من، برای تو چایی آوردم مخصوص.
بح بح بح
بح. اصلا لنگه نداره در کل گیلان زمین که چشم کنه کل کره زمین آفرشی.
بده بده ببینم بابا، اینقدر نوشابه باز نکن حالا برای خودت دیگه.
آقا خدمت شما بفرمایید، بزن روشن شی خونت هم تصفیه بشه برای
آها کلن خون برنامه رو گرفته ها، همش خونی شدیم چند دقیقه
واقعا. فاشی جان اصلا قصد من این بود که در این زمینه یک چند کلامی برای شما و شنوندگان جان جانان صحبتی داشته باشم، علمی دقیق پیشرفته.
جلمان جان شما در زمینه خونشناسی یا انتقال خون و اینا اطلاعاتی داری یعنی؟
آفشید این یارو آخونده که الان داشت حرف میزد فوق تخصص خون بود مگه؟
نه خب برای همین هم ما یقه اینا رو میگیریم.
آهنده بره دستتو هم درد نکنه. ولی ما الان میخوام با همه عزیزان بگم اگر خون خوب تراتمیز مطمئن نکم کار کرد با خاصیت های مختلف میخوان، با شلمان ات خون رسان دات رگ تماس بگیره.
یا خدا این آدرس ایمیل خون فروشی تونه شلمان جان؟
آره با جان تو، اصلا بذار من برای تو بگم ما دقیقا چی کار کنیم فرشید جان؟
بگو بگو ببینم چی کار میکنیم
فرشید جان. ما در مجموعه خوناوران سر به راه گیلان زمین یه سری خونده حرفه‌ای داریم.
خونده؟
بله.
این یعنی یه شغله؟
هنده بره، ما از این خونده ها نگهداری میکنیم، اینا مثل زنبور عسلی دی که عسل تولید میکنه، اینا هم آقا خون تولید میکنن برای ما. و
مگه داریم هم چیزی شلما؟
معلومه که داریم برادر، الان تو مرکز ما چند تا از بچه‌ها تبدیل به وسیلی به خط تولید دیگه آقا.
خط تولید خون؟
آهنده برادر، مثلا اصغر خون کمچرب محلی تولید کنه، جعفر خون چکیده میوه‌ای تولید کنه، کازم خون خامه ای میریزی توی رگ مشتری.
سلمان اینا که میگی بیشتر شبیه انواع ماستن تا خونا لبنیاتی.
نو گفت چی جان این حرف، ما کلی کار بکنیم، بررسی بکنیم، دود چراغ بخوردیم، با تولید انبوه خونا رسیدیم بره. تازه خون وجبرین هم داریم ما.
چی خونه چی چی بودو؟
وجبرین یا خارها
وجترین منظورته. اون چی میشه بعد؟
میشه خون سویا دیگه بره.
ای وا سلمان جان ببخشید، خون و خیار هم دارید؟ مثل ماست و خیار مثلا؟
خون حتما داریم. من میگم بچه ها برای شما بزنن، این جدیده، این اجازه بده من یادداشت بکنم. اینو میزنی یا میبری؟
شوخی کردم، اذیتم نکن
جان.
تو دوباره رفتی تو اون عوالم خاص شلمانی، تا خیلی وقت بود نرفته بودی تو
جان تو. آقا فرشید یه ذره این کار کاسبی خونی ما بگیری، من اصلا این کار کلا ول میکنم میرم تو کار خون.
باشه ما که حریف تو نمیشیم آقا شلمان، این حاج آقا ها یه پرت و پلایی میگن، تو هم میگیری تفتش میدی دیگه، ازم ولم نمیکنی، دست درد نکنه. ولی این چایه چسبه
نوش جان. آقا فرشید، آقا خلاصه به دوستان آشنایان هر کی تونستی بگو دیگه، خون خواستم ما یه تماس بگیرم.
حالا باشه، حالا حرف میزنیم، دست درد نکنه شلمان جون. در استودیو رو هم ببند لطفا.
خدا نگهدار.
باشه دیگه، خدا حافظ دیگه، قربونه، خدا حافظ.
مریم می مربس مرگت نخورس مرگت کوی شیره مرگت تو چیره مرگت فابتن مرگت فلکون فابتن فلکون بارم باره شوره باره هرچی که بگو مرگت می مربس مرگت نخورس مرگت کوی شیره مرگت تو چیره مرگت فابتن مرگت فلکون فابتن فلکون بارم باره شوره باره هرچی که بگو Never did.
قابل توجه شهروندان گرامی. نظر به گزارشات رسیده و میبر انتقال خون زنان به مردان و مردان به زنان و به خطر افتادن امنیت اخلاقی و ارزش‌های اسلامی، این پس در کلیه واحدهای اهدای خون و همچنین مراکز بیمارستانی و درمانی در سراسر کشور گشت‌های صیانت اخلاقی خون مستقر خواهند شد. نظارت دائم بر تفکیک جنسیتی گلوگولی در مراکز انتقال خون، بیرون کشیدن خون جنس مخالف از بدن بیمار با دستگاه مکش اخلاقی، آزمایش خون برای تشخیص حضور گلوگول‌های نامحرم در بدن مراجعین، پخش جزوه‌های اطلاع رسانی درباره توطئه صهیونیست‌ها برای ایجاد بی‌بندوباری گلوگولی و فحشای خونی در رگ‌های مسلمین، و انتقال افراد آلوده به خون‌های مختلف به مراکز تخلیه و تصفیه اخلاقی خون. طرح بزرگ صیانت اخلاقی از خون شهروندان.
تازگی یادن من یه جایی گیره با تو، اومدی توی قلبم زود وا کردی جا تو، با تو عجیب حالم، عجب هوایی داری، اول عشقمونه آخر بیقراری. من تو هوات مستم، رو شده دیگه دستم، همه یه شهر میدونم رفتی توی وجودم، تازگی یا حسودم، من اینجوری نبودم، همه یه شهر میدونم. من تو هوات مستم، رو شده دیگه دستم، همه یه شهر میدونم رفتی توی وجودم، تازگی یا حسودم، من اینجوری نبودم، همه یه شهر میدونم.
خب فرشید جان، شما دقیقاً چند سالتونه و متولد چه سالی هستین؟
بازجویه.
آره شما بگین من میگم خدمت. آره بگین.
من دقیقاً بگم.
بله دقیقاً.
من 42 سال و 8 ماه و کنم 12 روز اینا.
آه بعد یعنی متولد چه سالی هستین؟
1358 ببخشید. آه
نه نه دیگه کمه. ببین اگه متولد سال 58 هستین، طبق شمارش سن در کره جنوبی شما الان باید 43 سال و 8 ماه و 12
نه خیر من دقیق برای شما حساب کردم.
نه خیر
شمارش سن کره ای چیه؟ من کره ای هستم.
الان من خدمتتون عرض می‌کنم. ببینین تو کره جنوبی سن اینجوری محاسبه میشه که اون روزی که یه بچه به دنیا میاد نمیگن بچه‌م یه روزشه، میگن بچه‌م یه سال
جان؟ بله. یعنی چی؟
یعنی
حتی اون 9 ماه بارداری مادرم حساب کنن باز نهایت میشه 9 ماه و یه روز دیگه، بقیهش چی چیه؟
تازه کجاشو دیدین؟ اگه بچه اون بچه من بگردم براش، اون بچه اگه تو ماه دسامبر به دنیا بیاد یه سالشه.
خب
ولی وقتی شد ژانویه بچه میشه چی؟ میشه 2 سالش.
نه صبر کن ببینم این چی خیلی عجیب شد. یعنی مثلا یه بچه که 31 دسامبر آخرین روز سال به دنیا بیاد یه سالشه.
بله بله.
بعد فرداش که میشه اول ژانویه میشه 2 ساله؟
بله دقیقا. فکر کن بچه بیچاره کلا 2 روز پاشو گذاشته تو این دنیا، بعد یه دفعه بهش میگن عزیزم قربونت برم تولد 2 سالگیت مبارک.
آخه چرا؟ من چه وضعشه؟ من همیشه فکر میکردم فقط ما این درد سر رو داریم موقع حساب کردن سن، ای بالا پایین میکنیم.
بر بچهای کره جنوبی من فکر کنم رتبه اولو دارن. تازه 3 مدل هم سن افراد تو این کشور حساب میشه.
نه نگو که هر روش یه سال بیشتر اضافه میکنه به سنشون.
نه خدمتتون عرض میکنم الان. ببینین یکیش که همین مدل شمارش سن کره‌ایه که خب همه مردم ازش استفاده میکنن.
همین که در عرض 2 روز ممکنه بشی 2 ساله.
آره آره همین. یکی خب. دیگه اش محاسبه سن مثل همه جای دنیاست که برای کارهای اداری و مراحل قانونی و حقوقی و اینجور چیزاست.
آه. آره. خب باز خوبه این روش رو دارن.
آره.
خب سومیش چیه؟
سومیش هم اینجوریه که وقتی یک بشری متولد شد سن نداره.
نداره؟
نداره. بعد هر سال نو میلادی که شروع بشه یعنی اول ژانویه این بچه میشه یه سالش.
یعنی چی؟ یعنی مثلا اگه الان یه بچه‌ای تو ماه فوریه به دنیا بیاد سن نداره تا ژانویه سال بعد تازه بله. بشه یه سالش؟
بله بله.
بابا جان این بچه 11 ماه پیش گذشته تو این دنیا، یعنی چرا این کارو می‌کنی؟ یعنی
چی؟ اینجا اینجوریه دیگه.
حالا این مورد برای کجا استفاده میشه؟
این مورد هم گفتن گویا برای جاهایی مثل سن رفتن به سربازی و یا سن محافظت کودکان از خشونت خانگی و این موارد استفاده میشه.
من الان واقعا دچار بحران شدم. اصلا نمیدونم چند سالمه دیگه. چند سالت بود شما راستی؟
والا میدونی من زندگیم بعد از خوندن این خبر به نیمه اول و نیمه دوم تقسیم شد. آره دیگه. الان یه جوراییه که من الان نمیدونم چی به چیه کلا. و من کجا؟ جا کجا؟ شما؟
چه وضعیه؟ من نمیدونم. آخه چرا این کارو میکنه؟
من کیم؟
نمیدونم.
چند سالتون بود؟
من اصلا دیگه نمیدونم الان چند سالمه. همه چی تموم شد.
سلام خدمت آقا فرشی و برای بچه‌های ایستگاه فردا. آقا فرشی یک سوال دارم، ممنون میشم راهنمایی می‌کنی.
ما
خواستم بدونم خدا چرا از اینا که سر سفره انقلاب نشستن و دارن سفره رو همینجور لول می‌کنن برن جلو امتحان نمی‌گیره، یا از اینایی که آقازاده هستن یا ژن خوب هستن از اونها امتحان نمی‌گیره؟ امتحانش هم فقط بریم ما فقیر بیچاره‌های 43 سال امتحان مگه میشه؟ چرا نتایج اعلام نمی‌کنه؟ همش امتحان، همش امتحان، همش نمیدونم شرایط حساس کنونی. ممنون میشم راهنمایی کنید. قربونت حشمتم از مشهد.
حشمت جان ببین، اونا که سر سفره نشستن همون اون بچه‌هان که تو مدرسه سوگلی معلم و مدیر ناظم بودن دیگه. اصلا معلم خودش بهشون تقلب میرسونه. همونا بودن صندلی معلمو جابجا میکردن، کیف معلمو میآوردن براش، سر صف قرآن میخوندن، همش تو اتاق مدیر و ناظم پلاس بودن و اینا. چی میگفتیم به اینا؟ یه اسمی داشتن. نه همون دیگه. آه همون، آره. اینا الان بزرگ شدن، بازم همونه ماجرا دیگه. اینم از برنامه امروز ایستگاه فردا. ایستگاه فردا.
جناب جمهوری اسلامی، دوست کنایی، ما حد داشتیم، ما حد داریم کسی را، چیزی را دوست داشته باشیم یا نداشته باشیم. جناب جمهوری اسلامی، ما خرازی نداریم. دوست داشتن مگر دلیل میخواهد؟ مگر کیفر باید داشته باشد؟ این که تو خودت را دوست داشتنی و حتی پرستیدنی میدانی به خودت مربوط است. با چیفتگی تو نباید دامان ما را بگیرد. میدانیم که تو را عده‌ای دوست دارند در ایران، عراق، سوریه، یمن، لبنان، اینجا و آنجا. شاید همزه و اشتهایت، چه بسا جنون و رفیق بازی و ورخنجی هایت، خشم و قهر و نفرت طریق پراکنی هایت دل بسیاری را برده باشد. اما جناب
جمهوری اسلامی،
ما تو را دوست نداریم.
ما تو را دوست نداریم. بخشی از پیام رضا محمد حسینی، زندانی سیاسی بود، از داخل زندان خطاب به جمهوری اسلامی و البته من و شما. حرفایی که شاید برای خیلی از ما تو جمعایی که دور هم میشینیم و درد دل میکنیم تکرار میشن و لغلغه زبونمون و یه وقتایی هم مثل همین امروز توسط اخشاری از جامعه به کف خیابون میان و به فریاد تبدیل میشن تا شاید اون گوشهای ناشنوایی که درجه نشنیدنشون گاهی وقتا حیرت آوره بشنون و بفهمن حرف مردمی رو که خستن، که نمیخوان، که دیگه نمیتونن و چند وقت یه بار همه خستگی و بغض و تنهاییشون رو جمع میکنن توی یه فریاد، یه مشتی که پرت میشه تو هوا و قدمهای کمتوانی که گاهی حتی طاقت رفتن ندارن، به امید این که دیده بشن، شنیده بشن و توی تصمیماتی که براشون میگیرن اولویت به حساب بیان. همین حق مسلمی که برای میلیاردها نفر ساکنین کره زمین عادی ترین چیزه و برای همه ما یه
آرزو. آفتاب کم رمق اقتدار سایه ها، ابرهای تیر فام ریزش ستاره ها، پای و هوی جبد شب یورش کلاف ها، عصر بی شعوری و منطقه اولاف ها، دست های پشت پرد دشمنان نابکار، اتحاد گرگ ها، طعم تلخ روزگار، ناله های سینه سوز و گریه های مادران، قتل عام بی دلیل 67 خاوران، جوخ و تناب دار پرش تفنگ ها، لخته های سرخ خون به روی تخت سنگ ها، دختران باکره ره سپار دادگاه، یک دو خون قبل مرگ طبق رأی دادگاه، مرگ عشق و عاطفه مردمان روسیه، خاک مرد ریخته روی شهر پرگناه، ذهن‌های منحرف و انحراف ذهن‌ها، ابتدا به قعر چاه انجماد فکرها، چالش گرسنگان رؤیت هلال ما، سرزمین حسرت و عذاب و درد و رنج و آه، قلب های آهنین انفجار عبده ها، زندگی شیک خائنین و سرسپرده ها، قتل های مستمر و دولت بی اختیار، سیر جانی فروهر و فری و بختیار، زنده زنده سوختن آخرین سکانس رکس، بازجوی ترانه با شکنجه های سکس، سینمای ارزشی بر مدار لودگی، فیلم های پوچ و مبتلن رواج هرزگی، مطربان خود فروش دست بوس هر رئیس، خوش صدا و خوش ادا و خوش لباس و کاسلیس، ارزش سیاسی و سیاستی پر از درو، زنده باد مرده باد متصل صدای بوب، چنگ های زرگری خوک سبز یا بنفش، رای گیری به زور داس و چکش و درفش، اختلاس و پول شویی عجیب، پیش چشم خلق خفته با ظاهری نجیب، ریشه های اختلاف مذهب و زبان و قوم، خنده های روس و انگلیس نقشه های شون، انقلاب مخملی و انقلابی ملوز، شادی یواشکی خنده بان های لوس، جاهلیت مدرن بردگی به سبک نو، دکترین هایدگر مارکس نیچه یا اوشو، موسم زوال عقل و حکمرانی جنون، عصر بی شعوری و شراره های خشم و خون، دوره افول عشق و انزبا و انحطاط، انقلاب صنعتی ازدواج با رباط، شام آخر جهان با شراب نیتروژن، کیک زرد هسته‌ای و قارچ های هیدروژن، همگرایی و وفاق در مسیر قهقرا، یک سقوط ناگزیر از فراب ماورا، ندام در دلم باز میدهد نوی، نام تو چه بود مرک مباش ناامید، یک صدا در سرم پیچد و دهد نوی، نام من چه بود امید 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 امید
از حست بگی برام توی گوشت و فقط نگام کن تا ببینی رو همه دنیا چشمامو میبندم تو رو میبینم تنها میبینم تنها
رادیو تنها رادیو فردا یادتون نره.
عجب جایی به داد من رسیدی تا من دنیا رو زیباتر ببینم تا من اونقدر بخوام زنده بمونم باهات رویامو تا آخر ببینم عجب جایی به داد من رسیدی تا من دنیا رو تنهایی نگردم تو تنها آدمی هستی که هیچ وقت باهاش احساس تنهایی نکردم تا از پیشت میرم دلتنگ میشم مرورت میکنن حرم نفس ها به هیشکی جز تو احساسی ندارم به جز تو از خدا چیزی نمیخوام تا وقتی که تو رو دارم کنارم چه فرقی میکنه کی هست و کی نیست بگو که بین دستامون هیچ مانعی نیست عجب جایی به داد من رسیدی تا من دنیا رو زیباتر ببینم تا من اونقدر بخوام زنده بمونم باهات رویامو تا آخر ببینم عجب جایی به داد من رسیدی تا من دنیا رو تنهایی نگردم تو تنها آدمی هستی که هیچ وقت باهاش احساس تنهایی نکردم خوشحالیه بی وقفه میشم تا دستان توی دستای تو میره شاید این لحظه باور کردنی نیست که از خوشحالی من گریم میگیره ببین تو پر شدم از ناامیدی غم و از تو دلم بیرون کشیدی دارم دنیا رو زیباتر میبینم عجب جایی به داد من رسیدی عجب جایی به داد من رسیدی تا من دنیا رو زیباتر ببینم تا من اونقدر بخوام زنده بمونم باهات رویامو تا آخر ببینم عجب جایی به داده من رسیدی تنها آدمی هستی که هیچ وقت باهاش احساس تنهایی نکردم.
همراه با جهان امروز، رادیو فردا.
قلده بودم نبینم اتم آواز دیدم ات دلم ریخت، اومدی تو دل عاشق کوچیکم چی به هم ریخت. من بی ارادم آخه چی کار میکنی تو با آدم که به هیچی و هیچ کسی دل ندادم. دل دل نکنه ای دل بگو است تو هی بهش بگو، خوب میدونی که این اون پیدنه میشه. دل دل نکنه ای دل همش اون بی پایش باش شتش، خدا نساخته ازش پیدنه میشه. آخه خودم مقصرم، من واسه برگشتن به تو همیشه حاضرم. میمیرم از سبت از خنده و غمت، درد من اینه تو جهان کمیاب صورتت. کمیاب ترینم من، خواب ترینم، بیدار کنین عاشق و چشماتو ببینم. هی بهش بگو، خوب میدونی که اینه اون پیدنه میشه. دل دل نکنه ای دل همش اون دیپایش باش تا تش، خدا نساخته ازش پیدنه میشه.